سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحثمون در عوامل و موانع وجود شدن با اسماء الله و اهل بیت علیهم السلام بود. رسیدیم به بحث بسیار بسیار مهم تقوا. گفتیم تقوا اجتناب هست. حدیثش از امیرالمومنین چی بود؟ یادتون هست اون هفته خوندیم؟ التقوا، اونایی که لااقل بلدن بلند بگم ببینم، التقوا اجتنابون. تقوا یعنی اجتناب کردن، دوری کردن. ترسیدن نیست. اینو خوب دقت بکنید. اگر ترجمه ترس هست، ترس غلط هستش. تقوا یعنی اجتناب کردن. مثل که شما از آلودگی ها، از خطرها، از چیزهایی که ممکن است مضر باشه یا از چیزهایی که خوشتون نیاد دوری میکنید، برای اینکه خب آرامش و آسایش و شادی و پیشرفت خودتون رو میخواید از خیلی از چیزها پرهیز میکنید. ممکن نترسید از اونها ولی خوشتون هم نیاد ازشون، ناخوشایند باشه برای انسان پرهیز بکنه. خیلی وقتا ممکن است خوشایندم باشه اون چیزی که شما باید ازش پرهیز بکنید، اجتناب بکنید. خوشایندم هست ولی خوشایند طبیعت انسان است، نه خوشایند فطرت انسان، و مضر. ما خیلی چیزهایی داریم که در طبیعت هست، خوشایند طبیعت است، به نفع فطرت هم هست، که این متاسفانه کاملا شناخته شده نیست. یعنی علت خیلی از بی‌تقوایی ها این هستش که افراد اونجایی که باید لذت ببرن نمیبرن، اونجایی که باید آزاد باشن خودشون آزاد نمیگذارن، اونجایی که باید بهره برداری کنن بهره برداری نمیکنن، اونجایی که باید جلوی خودشون رو نگیرن جلوی خودشون رو میگیرن، بعد اونجایی که باید بگیرن مجبور میشن چیکار کنن؟ مجبور میشن نگیرن، و این مرز به هم میخوره. پس ما یه سلسله امور داریم، خوشایند ماست، خوشایند طبیعت ماست، به نفع فطرت هم هست. اینو باید دقت بکنیم که باید اون رو ازش استفاده بکنیم. بی خود چیزی رو که خوشایند طبیعتمون هست، به نفع فطرتمون هست، اذن خداوند تبارک و تعالی پاش هست، بر خودمون حرام نکنیم، بر دیگرانم حرام نکنیم. کسایی که ارزه ندارن از حلال استفاده کنند، ارزه ندارن از به قول حضرت از لذات حلال استفاده کنند، از زیبایی ها استفاده بکنن، اینها بعداً حرام رو مجبور میشن ازش استفاده بکنن. یعنی اگر خیلی وقتا انسان به سمت حرام میره، برای این هستش که حلال رو استفاده نمیکنه، نکرده یا اجازه نداده خودش استفاده کنه و دیگران هم استفاده نکردن. طغیان همیشه مال این هستش که یه جایی حق نرسیده به ما. هر وقت طاغی میشیم، طغیان میکنیم، اونجا که حق نرسه بهمون طاغی میشیم و طغیان میکنیم. پس خیلی وقتا تقوا در این هستش که انسان از حلال و لذت و اون چیزی که خداوند اذن داده چیکار کنه؟ استفاده بکنه. خیلی وقتا افراد خودشون رو سانسور میکنن، دیگران رو هم سانسور میکنن، برای خودشون بی خود حلال حال و حرام میکنن، و این باعث بی‌تقوایی هستش. خیلی وقتا لازم است انسان از رنگها استفاده کنه، نمیکنه، این بی‌تقوایی هست. چرا؟ چون رنگها آثار خوبی در زندگی انسان، روان انسان، شادی انسان، آرامش انسان دارن. خیلی وقتا باید از میوه ها، انواع میوه ها، انواع خوردنی ها، انواع نوشیدنی ها استفاده کنن، لذت ببرن. خب نمیبرن، خودشونو حرام میکنن به خودشون، بی سلیقگی میکنن، بی تقوایی میکنن، خب آثار زیادی به خودشون میزنن. کسی که سبزی نمیخوره، میوه نمیخوره، کاهو نمیخوره، گوشت نمیخوره به اندازه کافی، لبنیات استفاده نمیکنه، با اینکه بدن احتیاج داره، این بی تقواست. این بی‌تقواست. یه ظلم دیگه. شما فکر کن یه آدمی رو، یه موجود رو، چه یه حیوانی رو، در حدیث داریم خداوند تبارک و تعالی یه خانم رو به خاطر یه گربه میبره جهنم، که مثلا این خانم گربه اومده منزل، گرسنه بوده، غذا نداده به این گربه، گربه مرده. همون دیگه فرمون چه بسا به واسطه یه سگ ببره بهشت، به واسطه یه سگ که نجس العین هم هست ببره بهشت، به خاطر که به او قضا داده و او رو از مرگ نجات داده، چه بسا به خاطر حبس قضا ندادنش به یه گربه انسان بره جهنم. حق یک موجودی هست که به در خونه ما آمده، وظیفه ماست که اگر میتونیم او رو سیر بکنیم، سیر بکنیم. حالا شما وقتی که انسان به خاطر یه گربه بره جهنم، به خاطر اینکه نیازهای خودش رو تأمین نکرده، مثلا چشم درد داره، سردرد داره، پادرد داره، کمردرد داره، ضعیفه، اعصابش خورده، خب این چشم درد و سردرد و پادردی که ما داریم میکشیم خیلی وقتا به خاطر بی‌تقوایی های خودمون هست. یعنی باید غذا میخوردیم نخوردیم، باید میوه میخوردیم نخوردیم، باید آب به اندازه کافی میخوردیم نخوردیم، باید شربت میخوردیم نخوردیم، باید گوشت میخوردیم نخوردیم، باید رژیم غذایی درست داشتیم نداشتیم، باید ورزش میکردیم نکردیم. چه بسا این که من الان اعصابم خورده، آدم زودرنجیم، آدم حساسیم، آدم جیغجیغویی هستم، آدم ترقی هستم که هیچ کس نمیتونه راحت با هم حرف بزنه، تا با هم حرف میزنن یا گریه میکنم یا داد میزنم، به خاطر این هستش که من باید به خودم میرسیدم نرسیدم، ظلم کردم، بی‌تقوایی کردم نرسیدم به خودم، الان من فشار روحی داره بیجوری است. بسیاری از بیماری های عصبی که افراد مراجعه میکنن به دکترها، دکترام نمیتونن تشخیص بدن، بیماری های روانتنیه، اصلا بیماری روحی نیست که صرفا روحی باشه. دکتر میگه عصبیه، ولی شما اگر ورزش بکنید، همین کافیه ورزش کنی، کافیه بی تقوای نکنی، عطر بخری، عطر مناسب استفاده کنی، عطر مناسب خودتو تشخیص بدی، آدم یه چند ساعت واقعا وقت بذاره، تلف هم نمیشه، وقت انسان تلف نمیشه، بره توی عطر فروشی و بگرده واقعا یه روز، دو روز، سه روز عطر مناسب خودش رو، عطری که براش خوبه، شادی آور هست، نشاط میاره، انتخاب بکنه، یکی دو تا سه تا شناسایی بکنه. مثل غذا، مثل گوشت، مثل لباس واجبه، عطر لازمه، خریداری کنه که استفاده بتونه بکنه. ورزش میخواد بکنه باید بکنه، اگه نکنه فعل حرام انجام داده. الان مقام معظم رهبری که اصلا واجب میدونن ورزش رو، اصلا ترکش مثل ترک نماز، اگه وقتی که فرض مثل نماز واجبه، شما وقتی نماز رو تعطیل بکنید حرامه، ورزش هم کسی تعطیل بکنه حرام هست، فعل حرام مرتکب شده. اگه میتونه ورزش بکنه باید ورزش بکنه. حال ندارم، نمیتونم، خوشم نمیاد، وقت ندارم، نداریم. یه کسی بگه آقا من وقت ندارم غذا بخورم، خب این مریض میشه. حالا ما خیلی از آدما داریم میگن آقا ما وقت نداریم غذا بخوریم، یا غذای ساندویچی میخورن، یا غذای خیلی فشرده، یا غذای نامناسب میخورن، یا غذا نمیخورن اصلا. اینا در دراز مدت یه خیانت بزرگ میکنن به بدنشون، طوری که در حدیث داریم بدن اینها رو لعنت میکنه. اما تو یه گربه انسان رو لعنت میکنه که تو به من غذا ندادی، من مردم، اونم میتونه یه بدن لعنت میکنه، چون شعور دارن، حس دارن، اونها هم برای خودشون موجودن، عبادت دارن، تمام اعضای بدن بندگان خدا هستن، اونها هم مثل ما که بنده خدا هستیم، تمام اتم ها و سلول ها و الکترون ها و پروتون ها خدا رو میشناسن و حیات دارن. بنابراین این یه بی‌تقواییه که من اونجایی که میتونم لذت ببرم و نیاز دارم لذت نبرم، اونجایی که غذا باید بخورم غذا نخورم، اونجایی که میتونم نوشیدنی بخورم نخورم، اونجایی که چه میل داشته باشم چه میل نداشته باشم، ولی چی باشه، ولی لازم باشه. خیلی وقتا میگم آقا من از این خوشم نمیاد، مثلا از این خوشم نمیاد بخورم، نه آقا مثلا شما باید آب بخوری، فرض فهم پزشک گفته شما باید روزی 10 لیوان، 15 لیوان، 5 لیوان آب بخوری، به خوشم نمیاد بخوره، مثلا آب من دوست ندارم بخوره، این دوست ندارم تابع شهوت شدن میشه دیگه، بی تقوایی خودش. خیلی وقتا تقوا یعنی این که ما قید مزه رو بزنیم، با عقلانیتمون یه دارو یه غذا رو بخوریم. یه کسی که توی درمان در خوردن فکر مزه است، این اصلا آدم نیستش. اصلا نباید اسم خودش رو آدم بذاره. آقا این غذا الان من لازمه نوشیدنی رو بخورم، این تلخه بدمزه است، یه انسان بگه چون بدمزه است من نمیخورم، چون تلخه من نمیخورم، این خیلی بیتقواییه. بنا نیست که ما بگیم همه چی تابع میل ما باشه، که ما باید به مصلحت این کارو بکنیم. آقا من این میوه رو خوشم نمیاد، آقا نجات تو این میوه است، تو باید این میوه رو بخوری، باید مرتب این میوه رو بخوری، مثلا 40 روز بخوری، این سبزیجات رو باید بخوری، خوشم نمیاد. این آدم گرفتاره به بچه، به یه حیوان شبیه هست که فقط تابع ملایمات خودش است، با ناملایم اصلا سازگاری نداره. اینا بی‌تقوایی هستش. وقتی شما این رعایت نمی‌کنید، خیلی از بیماری‌های روانی اینجوری میاد سراغ انسان. که انسان اندازه کافی نمی‌خنده، باید بخنده نمی‌خنده، بخل می‌کنه از خندیدن. باید به اندازه کافی شوخی داشته باشه، نداره. باید به اندازه کافی استراحت بکنه، نداره. بی‌تقوایی می‌کنه، باید بره حمام مثلا، تنبلی می‌کنه، چند روزی یک بار میره مثلا، باید زود بیشتر از این بره، زودتر از این بره. بی تقوایی میکنه، به خودش نمیرسه، لباسش رو موقع عوض نمیکنه. همه اینا میتونه آسیب برسونه به انسان، بیماری روانی ایجاد کنه. رنگ مناسب باید بپوشه، بی تقوایی میکنه، قید جامعه است که اگه مثلا من این رنگ رو بپوشم یکی خوشش بیاد یکی خوشش نیاد. مشرکه، به هر حال مشرکه. سالها دوست داره مثلا آبی بپوشه، قرمز بپوشه، زرد بپوشه، سبز بپوشه، میگه خب نه مثلا اینجا عرف نیستش، اینجا جامعه ما اینجوریه، پس من باید حتما یا کرم بپوشم یا قهوه‌ای بپوشم یا توسی بپوشم. نیازش اصلا، نیاز روحیش به همین است که عطر مناسب باید بزنه، نمیزنه. عرض کنم خدمتتون که و چیزهای دیگه، خیلی چیزهای دیگه هستش که ما لازم برام. پس ما باید تابع مصلحتمون باشیم. رضای خدا خیلی وقتا در خندیدن ماست، در شوخی کردن ماست. ما بخل میکنیم، خنده و شوخی نداریم. خیلی وقتا در نخندیدن هستش رضای خدا، خب ما بی تقوایی میکنیم، این کارو میکنیم. رضای خدا در خوردنه، گاهی وقتا رضای خدا در چیه؟ در نخوردنه. اینا خیلی مهم هستش. هر کس باید توجه بکنه که رضای خدا الان چیه. شما باید بدن خودتو بسنجی، از بدن شروع بکنیم، تقوا در مورد بدن، این که این بدن چی احتیاج داره، چی براش لازم هستش. اینو باید، خوشم نمیاد، دوست ندارم، عادت نکردم، اینا بچه بازی هستش، اینا کوچیک میکنه روح انسان رو. آقا اگه این لازم خورده بشه خورده بشه، اگه این لازم خورده نشه خورده نشه. پس اینو ما باید دقت بکنیم، از بدن شروع میکنیم تا بیایم سراغ چی؟ سراغ خیال. خیالمون هم همینطور، باز یه سلسله خیالهای خوب داریم، یه سلسله خیالهای بد داریم، میایم سراغ واهممون، میایم سراغ عقلانیتمون، اطلاعاتمون. یه سلسله از علوم هستش که علومه، اما بی تقوایی شما برید سراغش، وقتی میری سراغش درسته علم اطلاعاته، ولی شما رو از چی باز میداره؟ از ابدیتت باز میداره، مشغله برات ایجاد میکنه، خستت میکنه. آقا من نباید فعلا این درس رو بخونم، فعلا الان لازم نیست اینو بخونم، 5 سال بعد، 6 سال بعد، 10 سال بعد، الان اون چیزایی که لازم دارم باید. بی تقوایی تو انتخاب رشته، شما بی تقوایی میکنید، یه رشته رو انتخاب میکنید که زمینگیرت میکنه، کاملا ضعیفت میکنه، این بی تقوایی هستش. پس وقتی داریم صحبت از تقوا میکنیم، یعنی ما از کلیه چیزهایی که در مدارج پنجگانه وجودمون، حس، خیال، فهم، عقل و فوق عقلمون برامون ضرر داره یا تناسب با ما نداره، باید چیکار کنیم؟ باید اجتناب بکنیم. تقوا یعنی این. خب حالا اگه این اجتناب کردیم چه اتفاقی میفته؟ تقوا، اگه من مثلا از میکروب، از آلودگی، از برق، از خطر، از کثافت، از بوی بد، از چیزی که برام ضرر داره، خوردنی بد پرهیز کنم، اسم این محرومیت هست یا محرومیت نیست؟ بله، محرومیت نیستش که. از چیزهایی که با من سازگاری نداشته پرهیز کردم، میتونی بگی محروم شدیم ازش یا نه؟ نه. پس این توهم که من اگه بخوام پرهیز کار باشم، اجتناب بکنم و یه سلسله چیزها، چیزی از دست من رفته، فقط یه توهم شیطانیه. یعنی این شیطان هست که میاد در ما توهم ایجاد میکنه که تو اگر تقوا رو پیشه کنید، اجتناب بکنی، استفاده نکنی، یا استفاده بکنی، استفاده بکنی. شیطان اینجوری میکنه، گاهی وقتا میگه اگه استفاده بکنی اشتباه، حرام، گناه داره، در حالی که نه، استفاده کردن اشکال نداره، باید استفاده کنی. یه جایی میگه اگه استفاده نکنی محرومیته. پس خوب دقت بکنید، یه جایی میگه اگه استفاده کنی اسراف کردی. حضرت میگه شما روزها قبل از اینکه هوا تاریک بشه برق خونه رو روشن کنید. شیطان میگه چی؟ میگه اسرافه. تلویزیون یه سره داره، میگه چیه؟ در مصرف برق صرفه جویی کنید. خب پس ما باید بذاریم دیگه هوا کاملا تاریک بشه برق خونه رو روشن کنیم. این حرف اشتباهی هستش. تازه این توضیح میکنن که این همه دارن میگن که آقا ما میگیم صرفه جویی، صرفه جویی کم مصرف کردن نیست، چیه؟ درست مصرف کردنه. خیلی خوب، درست مصرف کردن، صرفه جویی توی اعصاب، صرفه جویی توی روان، صرفه جویی توی ناراحتی های روحی، این صرفه جوییه دیگه. خب پس من خونمون رو قبل از اینکه هوا تاریک بشه کاملا روشن میکنم، کاملا روشن میکنم، نمیذارم اون قصه ها و ضررهای دیدی و چشمی و طول موجی که موقع نگاه کردن هنگام غروب برای کمبود نور خورشید هست برای من ایجاد بشه، نور کافی تهیه میکنم. اونجا میگه اسراف میشه، اونجا به شما میگه اسراف میشه. خیلی وقتا باید غذا بخورید، میگه اسراف میشه. باید تنوع ایجاد بکنید، میگه اسراف میشه. پیامایی میده که نظر تو یه بدن سالم، یه بدن با نشاط داشته باشی. میخوای بری استراحت بکنی. ما الان چقدر آدمای مذهبی متدین داریم تفریح ندارن. این اصلا اینکه یه روزو بذارن برن تفریح بکنن، یه روزو بذارن برن لذت برن، برن کوه، برن دریا، برن جاهایی که لذت میبرن. هر کس چون لذت‌های آدما فرق داره با هم. یکی از کوه لذت میبره، یکی از دریا لذت میبره، یکی از جنگل لذت میبره، یکی از صحرا لذت میبره، یکی از آثار باستانی لذت میبره، آثار تاریخی لذت میبره، یه کسی از یه خلوت دیگه لذت میبره. آقا لذت جزء تقواست، این یادتون باشه. حضرت میفرماد کسی که یک سوم وقتش رو برای لذت‌های حلال نمیذاره به هیچ وجه نمیتونه از وظائفش نسبت به خداوند و وظایف دیگه که داره بر بیاد. ما خیلی وقتا این که در مقابل ارتباط با خدا آدم‌های بدبختی هستیم، آدم‌های ضعیفی هستیم، آدم‌های عقده‌ای میشیم، آدم‌های بخیلی میشیم نسبت به خودمون، مالی نستش که به اندازه کافی لذت‌های طبیعی رو استفاده نکردیم، هی بخل کردیم. یه خانم آقای چند وقت پیش اومدن پیش من، من 4 سال ازدواج کردم، یک بار همسر من منو مسافرت نبرده، یک بار. بخل، این بخل آثارش برمیگرده به انسان. حضرت میفهمن تمام بدی‌ها که جمع بشه میشه بخل، همه بدی هایی که جمع بشه، یعنی بخل وقتی باشه هر بدی رو میاره با خودش. خب باید بره بگرده، باید تفریح کنه، با یه عبادته این که شما برید کوه، برید جنگل، برید پارک، برید تفریح با خانواده، غذایی درست کنید، برید مثلا هفته یه بار، دو هفته یه بار بیرون برید غذایی بخورید، از کنم پارکی برید، جایی برید، مسافرتی برید، سالی چند بار. اینا همش عین تقواست، لازمه. به خصوص کسایی که بچه دارن باید نسبت به فرزندانشون اینو خیلی دقت بکنن. شیطان یه سلسله جاهایی که باید ما بهره برداری کنیم میگه بهره برداری نکن. اونجا که نباید بهره برداری کنیم میگه باید بهره برداری کنیم. اینجا میشه بی تقوایی. خب مجموعاً تقوا چیکار میکنه؟ کلیه چیزهایی که میتونه ما رو از شبیه شدن به خدا باز داره، تقوا مانع اون میشه. تقوا پس تعریفش رو خواستیم میکنه، میگیم چی؟ تقوا یعنی اجتناب از کلیه اموری که مانع شبیه شدن ما به کی میشه؟ به حق تعالی میشه، متخلق شدن ما به اخلاق الهی، این میشه تقوا. حالا کارشناسی تر بگیم بهتون، تقوا یعنی اجتناب از کلیه اموری که مانع بی نهایت شدن ما میشه. مانع چی؟ بی نهایت شدن ما میشه. تقوا یعنی اجتناب از کلیه اموری که مانع میشه از اینکه ما به زیبایی مطلق، قدرت مطلق، لذت مطلق، ثروت مطلق، جاودانگی و خوشبختی مطلق برسیم. برای همه شما در قرآن میبینید که بیش از 200 بار تقوا در قرآن آمده. اینقدر مهمه. هر وقت کسرت میاد اهمیت رو میرسونه در قرآن. کسرت میاد اهمیت رو میرسونه. 200 بار مسئله تقوا آمده. 800 بار، بیش از 800 بار شما میبینید مسئله ایمان آمده. مسئله ایمان آمده. تقوا خیلی مهمه. در واقع نصف فعالیت های ما و اصل فعالیت های ما پرهیز. در واقع چرا؟ چون فیض شدن عوالمی که ما به دنبالشون هستیم همه در درون ما وجود داره و با ما هست، داده شده به ما. اسماء الله کامل به ما چی شده؟ عطا شده. تقوا باعث میشه که دونه دونه اینا تو وجود ما باز بشه. به دست آوردن نیست، یعنی اینجوری نیست که بگیم ما یه چیزی رو میخوایم بریم یه جایی بگردیم به دستش بیاریم. همه رو یه جا خدا به ما داده، همه چیز رو به ما یک جا داده. ما با تقوا مثل فرض فرمودی یه بچه است. یه بچه رو شما نگاه بکنید، تو وجودش عضله خدا گذاشته، استخوان گذاشته، عضلات گذاشته. میگه شما این بچه‌ای که میخواد به دنیا بیاد، وقتی به دنیا اومد از چیزی که برای ضرر داره دورش نگه دارید. چی برای ضرر داره؟ میگه سکون برای بچه ضرر داره. برای همین 7 سال اول میگه بچه رو بذارید آزاد باشه. 7 سال اول بچه رو با قنداق میکنیم. یکی از بزرگترین ظلم‌ها همینه که بچه رو قنداق میکنن، میبندنش خانواده ها تو سیف. این بیچاره باید آزاد بشه، دست و پا بزنه، عضلاتش محکم بشه. مدت ها ماه ها این بچه باید تو قنداق باشه. موقعی که قدیم قنداق میگن، حالا باز جایی هستن که این کارو میکنن. این باید دستش آزاد بشه، پاش آزاد بشه. می بچه خب نمیتونه، این کار ظلمه، این بی تقواییه. میگه این بچه باید عضلاتش دائما کار بکنه تا قوی شه، دست بزنه، پا بزنه، ببینه، غلط بخوره، بگیره، پرت کنه، بذاره تو دهنش، پس بزنه، بکشه، از دیوار راست بالا بره. حضرت میفهمد بچه‌ای که شیطان نیست، شیطونی نمی‌کنه، این مریضه. اگه بچه شیطون نیست، حضرت میفهمد به شیطنت یاد بدید، تعلیم شیطنت کنید بهش، اصلا خودتون شیطنت یادش بدید، تحریکش بکنید به اینکه خرابکار بشه. ما میگیم نه، ما میگیم نه، بچه باید ساکت باشه، آقا باشه، خانوم باشه، بچه خوب، خیلی بی سر صدا اذیت نکنه، گریه نکنه، داد نزنه، جیغ نزنه، خرابکاری نکنه. بچه باید حرف گوش کن باشه، لجباز نباشه. اگه هر سن کار خودش بود مثلا لجبازیه. در حالی که نه، این وظیفه معصومانش این هستش که این فعالیت‌های شیطنت‌آمیز رو انجام بده و یه سر حال پدر مادر رو بگیره. وظیفه‌ش این، خدا گذاشته است این که خاطر رو اعصاب پدر مادر راه بره. بی تقوایی یعنی که جلوشو بگیرید، تقوا یعنی که آزادش بگذارید. اینا تقوا اینجوری هستش. خب این بچه وقتی که آزاد باشه چه اتفاقی میفته؟ یعنی وقتی بچه‌ای که از عضلاتش دائما استفاده میکنه چه اتفاقی میفته براش؟ راه رفتنش زود میشه، زبون باز کردنش زود میشه، حرکات بدنیش، قدرت بدنیش، هوشش، اینا همه فعال میشه. حالا خوب دقت بکنید مثال رو، خوب فعال میشه. بعد شما برای مراتب بالاتر باز امکاناتی که میتونه او رو قدرتمندتر کنه در اختیارش قرار میدید. یعنی دائما انرژی این رو به کار میگیرید. خب این سرعت داره، سبقت داره نسبت به بچه‌های دیگه، میاد بالا تو پاکی، تو تقوا، تو سلامت، تو دوری از معصیت، تو ارتباط با خدا، تو معنویت و تو خیلی چیزهای دیگه. سواد یادش میدید، اصلا خدمتون میبینید که این وقتی باش کار میکنید قبل از که بره مدرسه خواندن نوشتن هم یاد میگیره. قبل از که بخواد بره استاد ببینه خودش هم میتونه خواندن نوشتن رو یاد بگیره. میبینید که مثلا ریاضیات یاد گرفت، ادبیات یاد گرفت، علوم یاد گرفت. پس داره، همه رو تو خودش داره. شما فقط یه مقدار تمرین میدید بهش، اینا همه یاد میگیره. همه چی تو وجود انسان هست. خب پس ما دائما موانع رو برمیداریم تا اون چیزهایی که در فرد هست چی بشه؟ فعال بشه. در اسماء الله، در ارتباط با معصوم هم همینطور هستش. چرا؟ چون ما تو آغوش معصوم به دنیا میاییم، ما تو دامن خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها به دنیا میاییم، تو دامن امیرالمومنین به دنیا میاییم. شما فکر نکنید یه بچه الان مادرش میخواد او رو به دنیا بیاره، اون هست که وقتی این بچه به دنیا میاد تمام دلش و عشقش این بچه است، هزاران برابر بیشتر از این که یه پدر مادر به بچه‌شون عشق می‌ورزند، پیامبر، امیرالمومنین، فاطمه زهرا، وجود مقدس آقای امام زمان، از همه بالاتر خداوند به ما محبت داره، به ما مهر داره. اینها دوست دارن ما مثل اونا بشیم، شبیه اونا بشیم. تو زیارت عاشورا نگاه بکنید، میگه تو دهن ما میذارن که ما این بشیم، یعنی کشش ایجاد میکنه. فرزند من، عزیز من، دختر من، پسر من، وقتی میای زیارت من که بابات هستم، بخواه که مثل من بشی، بخواه که شبیه من بشی. اسأل الله ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. این دعوت چقدر بلنده. اسأل الله ان یبلغ قن المقام المحمود لکم عند الله. من میخوام مثل شما بشن، همون مقام شما رو داشته باشن. ببینید ما رو به کجاها دعوت میکنن. این پدر این کارو میکنه، مادر این کارو میکنه، پس ما رو داره دعوت میکنه به مقام خودش تو دنیا و آخرت با شما. اون مقامی هم که شما دارید در مقام شما باشن، دیگه از این بالاتر که امکان نداره که. ها خدا میگه اصلا من شما برای همین خلقتون کردم، پس ما رو دعوت میکنه به اون سمت، میخواد بکشونه به اون سمت. پس از طرف اونا دائما کشش، قابلیت برای شدن در ما چیه؟ وجود داره. بعد یه سلسله کنش ها هست ما باید انجام بدیم، یه سلسله رفتارها و وظایفی هست که ما باید انجام بدیم، یه سلسله چیزایی هست که باید انجام ندیم. هر دوش مهمه. اونایی که باید انجام بدیم باید انجام بدیم، اونایی که نباید انجام بدیم. پرهیز ها مهمتر هست البته، این یادتون باشه، همیشه پرهیز ها مهمتر هست. چرا؟ چون اگه غذای آلوده ما بخوریم مسمومیت ایجاد بشه، جدای از این که ما رو معطل میکنه، انرژی ما رو هدر میده، مانع چی میشه؟ مانع غذا خوردن ما هم میشه. یعنی اون کاری هم که باید بکنیم و نمیتونیم بکنیم دیگه، یعنی معطلمون نگه میداره. توجه فرمودید؟ غذایی که میخوریم آلوده میشه. برای همین نمازی که میخونیم بعد از سالها تلف میشه، قرآنی که میخونیم هدر میره، احیاهایی که میریم هدر میره، مکه ها هدر میره، نمیدونم کربلا ها هدر میره. چرا؟ چون مسموم هستیم، خودمون رو مسموم کردیم. پس اگر از این چیزها پرهیز بکنیم همه چی با ما هست. این یه نکته. یه نکته بعد که حالا شما تو کارگاه اسماء توضیح میدم براتون، یا تو بحث اسماء الله برسیم اینجا توضیح میدم براتون. ببینید تمام عالم وجود یک واحد شخصی هست، این یادتون باشه. یعنی ما یه وجود بیشتر نداریم در عالم، اونم خداست. یعنی ما یک وجود داریم، خداست که ذات داره، بقیه موجودات ظهورات خدا هستن، بی ذات هم هستن. ما هیچ کدوم ذات نداریم که، یه ذات داریم حق تعالی، بقیه هم که ظهورات حق تعالی هستن. پس ما در عالم الان چی داریم؟ در عالم یعنی الان خارج از وجود من چیه؟ اون چیزی که من عاشقشم، میخوام بهش برسم، میخوام بشم چیه؟ اینو خوب توجه بفرمایید، خیلی دقت داره ها. یه صلوات خط بفرمایید ذهنتون باز شه ان شاء الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. ما میخوایم به خوشبختی مطلق، به حق تعالی برسیم، میخوایم بی نهایت بشیم. خدا کجاست؟ وقتی میگیم برزخ، الان مثلا میگم فلانی با برزخ ارتباط داره یا نه؟ برزخ کجاست؟ جبروت کجاست؟ قیامت کجاست؟ خدا کجاست؟ میگه تمامش، همش، با هم یه جا هست. یه جا هست. یعنی بیاریم رو نسبت. گفتیم رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه رحم مادر هست با چی؟ با دنیا. بین رحم و دنیا فاصله فیزیکی و مکانی و زمانی وجود داره یا نداره؟
نداره.
بین دنیا و برزخ، برزخ و قیامت، قیامت و حق تعالی هم همینطور هستش. یعنی خدا، قیامت، برزخ همش همینجاست. الان فرشته های ما کجا هستن؟ فرشته های برزخی ما همینجا الان با ما هست. خدا کجاست؟ همینجاست. امام زمان کجاست؟ همینجاست. داخلون فل اشیا، توضیح دادم در یاد خدا توضیح دادم اینا. خدا کجاست؟ داخل فی الاشیا، تو تمام اشیا خدا هست، اما لا بالممازجه و خارج عنها لا بالمزایله. پس ما قرار نیست بریم جایی، اینو خوب دقت بکنید، قرار نیست هیچ جا بریم. این که میگن روح میاد از عالم بالا تو قوس نزول و صعود که ما میکشیم مثلا الله هست، بعد میکشیم توی تخت نموداراتون که اگه دیده باشید میگیم الله، بعد چی؟ بعد صادر نخستین، مخلوق اول، جلوه اول، صادر نخستین، بعدم عوامل جبروت میایم، بعد میایم تو وسط قوس ملکوت، پایین قوس هم چی؟ ناسوت. یا اگه نمودار خطی میکشیم اینا فقط برای آموزشه و الا اینها هیچ کدوم رابطه مکانی با هم ندارن. یعنی اینجور نیستش که ما الان وقتی میگیم برزخ، برزخ یعنی یه چیزی توی آسمون ها، ما اصلا چیزی به اسم آسمان به معنای حقیقی که نداریم که. دقت بکنید، آسمان از آسمان نازل شده، از آسمانی که ما نداریم که، ما یه واحد شخصی داریم از مکان. دقت بکنید، یه مکان داریم که مکانم خودش مخلوقه، ولی رابطه آسمان یعنی چی؟ یعنی وقتی میگیم که مثلا الان این کره زمین هست این وسط، میگیم آقا از آسمان نازل میشه، جبرئیل از آسمان میاد، آسمان کجاست؟ تمام مردمی که تو کره زمین هستن طرف بالای خارج از زمین رو چی میبینن؟ اصلا قرآن میگه و انزلنا الحدید، ما حدید رو نازل کردیم، آهن رو نازل کردیم. از کجا نازل کرد آهن؟ ها؟ یعنی مثلا این کره زمین بوده، یه زمان عنصر آهن توش نبوده، یه جبرئیل از اونجا مقدار آهن تزریق کرده تو کره زمین. اصلا ما آسمان به معنای سماواتی که در قرآن میگیم، آسمانی که داریم میگیم، یه امر نسبیه، این یادتون باشه، یه امر نسبیه. بهترین جای خلقت همین کره زمینه. ما میگیم آره یه زمانی ما این کره زمین راحت میشیم، خلاص میشیم، این دنیا میریم. کجا بخوای بری؟ همه اتفاقا همینجاست، بهشت همینجاست، جهنم همینجاست، ملائکه اینجا هستن، جبرئیل اینجاست، انبیا اینجا بودن، 124,000 پیغمبر اگه بودن، 124,000 تا اینجا بودن، هر چند تا حالا همش همینجاست. اصلا قیامت هم که میشه همینجا اتفاق میفته. ما میگیم قیامت کجاست؟ میگه قیامت یه جایی ما رو میبرن، این فرشته ها میگیرن میبندن به موشک، ما رو چلدیک میکنن، از این آسمون در میای، میریم آسمون اول، آسمون دوم، آسمون سوم، آسمون چهارم، میریم یه جایی رو قیامت. قرآن میگه نه، یوم تبدل الارض غیر الارض، همین زمین چهره دومش معلوم میشه. جنین یه دفعه رحم مادر که میاد بیرون، کجا میاد بیرون؟ میاد تو همین عالم دیگه، جایی نمیره که، قبلا تو رحم بوده، حالا بازم این بیرون هستش تو. بعدن خودش بزرگتر از رحم هم میشه، یعنی از دنیا ما بزرگتر میشیم، بعدن دنیا رو بهش احاطه پیدا میکنیم ما. پیامبر فرمود چی؟ انما الدنیا آخرتون و الاخرت محیطتون به دنیا، همراه دنیا آخرت هست، آخرت محیط بر چیه؟ محیط بر دنیا. چه جوری محیط بر دنیاست؟ دنیا رو احاطه کرده آخرت، یعنی رابطه شون اینجوریه، مثل این دست من، مثلا شما دست من در نظر بگید، بگید این دنیا، اینم آخرت، اینجوری اومده روی دنیا قرار گرفته محیطه؟ نه، چون دوتا دوباره رابطه چی میشه با هم دیگه؟ رابطه مادی میشه. نه، محیط برش مثل این که الان شما خیالتون محیط بر بدنتون هست، واهمتون محیط بر خیالتون هست، عقلتون محیط بر همه هست. شما وقتی میگیم آقا تو خیال داری یا نداری؟ خیال داری، خیال میکنی، میگه آره ببین این خیالای قشنگو دارم، این خیالای بدو دارم، پس احاطه داری به خیالای خودت، درسته؟ ولی خودت و خیالاتون کجا هستید با هم؟ بله، خودت و خیالات با هم یه جا هستید، رابطه زمانی مکانی ندارید با هم دیگه. میبینی آنها من حس دارم، خیال دارم، وهم دارم، عقل دارم، فوق عقل دارم، رفتارهای فوق عقلانی خودم بهش احاطه دارم. اگه عاشق خدا هستم میفهمم، اگه عاشق خدا نیستم اینم میفهمم. به تمام حالتهای خودم چی دارم؟ احاطه دارم. ان الانسان علی نفسه، احاطه یعنی این. وقتی میگه ول آخرت و محیطتون به دنیا، دنیا و رحم که یکیه دیگه. این احاطه یعنی چی؟ یعنی رحم یه لایه، یه پوسته خیلی نازک. چون قطر عالم رو در نظر بگیرید، قطر کل عالم رو، رحم چه فضایی از دنیا رو اشغال میکنه؟ اصلا قابل مقایسه است یا نه؟ یه لایه است، یه برش خیلی نازکی هستش که توی اون برش یه جنین زندگی میکنه، یه با دنیای او میشه این. وقتی این لایه رو پاره میکنه میاد بیرون، میبینه اه سر جای خودش اومده بیرون ها، ولی توی عالم دیگه است. برزخ همین الان هست. یعنی شما اگه مثلا ما میگیم که فرشته ها، پیغمبر، بهشت، امام زمان، نمیدونم هرچی، کافیه یه لایه از این دنیا رو برش بدن، شما وقت وارد میشید به یه عالمی که میلیاردها برابر بزرگتر از کل این دنیاست، برش دنیاست. یه حقیقته، اینو خوب دقت بکنید، یه حقیقته و اینها دائما با هم ارتباط دارن. اصلا الان بنده دارم دستمو تکون میدم، کی باعث میشه من دستمو تکون بدم؟ چه عاملی باعث میشه؟ برزخ داره برای تکون میده. پس ما با برزخ بده بسون داریم. یعنی اینجوری نیست شما فکر کنید ما یه فضایی داریم اینجا به نام عالم ماده، فقط ماده است. همینجوری بچین برو بالا، بعد برو کره زمین، بعد اتمسفر، بعد برو کره ماه، بعد برو خورشید، بعد برو مریخ و مشتری و همینجوری برو بالا. یه جایی اون طرفا یه جایی شروع میشه به نام چی؟ به نام برزخ. نه، همه با هم یکیان. اصلا همش یه چیزه، فقط جلوه هاش فرق میکنه. خوب دقت کنید، امیدوارم بفهمید. نفهمیدم ببین نداره، ایشالا بزرگ میشید میفهمید. همش یه چیزه، همش یه چیزی واحده، که این واحد یه موقع جلوش میشه طبیعت، یه موقع جلوش میشه چی؟ برزخ. یه موقع جلوش میشه جبروت، یه موقع جلوش میشه فرشته ها، یه موقع جلوش میشه بهشت، یه موقع جلوش میشه جهنم. یه چیزه، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. یه فروغ رخ ساقی است. حالا شالا اسماء الله رو که بیشتر کار کردیم، یواش یواش میریم تو خود اسماء، دیوونه میکنه انسان رو. آدم این عذبت رو نگاه میکنه، میری رو زمین یه دونه سیب بر میداری، از درخت میکنی، با آب میشویی، این سیب رو میخوری، این ماده میاد خورده میشه. ببین چه اتفاقاتی میفته. تمام اتفاقاتی که تو کل عالم اتفاق میفته همش توی تو اتفاق میفته. این سیبه میاد جذب میشه از راه دندونا، میاد میره توی معده، چند لایه هضم داره، هضم انجام میشه، بعد این ماده میاد چی میشه؟ حالا اسما رو دونه دونه وقتی میخونیم که این تحت کدوم اسم میاد پایین تا تبدیل میشه و تبدیلا، چسبندگی ها، حرکت ها، دونه دونه اسماشون رو میگیم براتون. من وارد نمیشم خیلی، چون حالم خیلی خراب میشه، خیلی حالم خراب میشه. یعنی وقتی انسان یه ذره تمرکز میره که داره چه اتفاقات میفته تو این عالم، ما چقدر بچگونه داریم فکر میکنیم، چقدر بچگونه داریم زندگی میکنیم. این میاد تبدیل میشه به، ببینید دست رو، میشه عضله، استخوان، مو، ناخن. از این ریستر چی؟ میشه موی رگای چشم، میشه آب چشم. ببینید چقدر لطافت پیدا میکنه. اشک، اشکی که هنوز بشر نتونسته مثلشو بسازه، میاد میشه اشک. بعد میشه چی؟ میشه از باریکتر از اون میاد میشه حرارت. بعد میشه خیال، یعنی ماده تبدیل به انرژی میشه. انرژی رو نها کنین، آه من دارم اینو مصرفش میکنم، اینو میگیرمش، با انرژی میگیرم دیگه. اگر انرژی نداشته باشم، جون نداشته باشم، که نمیتونم بگیرمش که. پس انرژی داره. ببین آزاد میشه اون سیبی که خوردم، میشه انرژی، اینو میگیرم میارم بالا، برش میگردونم، پس تبدیل میشه به انرژی. حالا داستان انرژی که خوش بحثی هست که حالا انشالله بعدم باید بهش بپردازیم. انواع انرژی، اصلا انرژی خودش یه امر نامتعینی هست که اصلا بشر نمیدونه چیه. میگه ما فقط صورتشو میدونیم چیه، ما میدونیم فقط یه چیزی داریم در خارج به نام انرژی، گرمایی، سرمایی، حرکتی، ولی خود انرژی چیه هیچ کی نمیدونه. یا تو بحث ملائکت الله من یه مقدار توضیح دادم روزه شنبه برای صحیفه سجادی، یه مقدار توضیح میدیم. ببینید میشه انرژی. حالا انرژی چیه؟ بشر دیگه اینجا گیج میزنه. بعد میاد همین این تبدیل میشه به خیال، یعنی ماده به مجرد تبدیل میشه. چه قوقاییه، ماده میشه خیال. بعد لطافت پیدا میکنه، همون سیبه میشه واهمه. بعد لطافت پیدا میکنه میشه عقل، میشه قدرت عقلانی. از اون لطافت پیدا میکنه میشه محبت، میشه عشق به خداوند تبارک و تعالی. بعد از اون لطیفتر میشه و اسم خدا تجلی پیدا میکنه در تو. اوه، یه ماده، یه ماده میشه مجرد، یه ماده شد مجرد. ما دائما تمام ذرات این عالم با تمام حقایق ماورای خودش در حال بده بستونه. از اون ور مجردات دارن تجلی میکنن، ماده میسازن و ماده میشن. خب آقا میگیم آب، این آب چی بوده شده این؟ اینو خوب دقت کنید، این آب از کجا اومده؟ یعنی خداوند آب رو چجوری خلق کرده؟ یه سوال. اصلا عالم ماده رو خدا چجوری خلق کرده؟ خدا ماده داشته قبلا؟ یعنی ما یه خدا داریم یه ماده داریم؟ اینو دقت بکنید. قربون خانم برم فاطمه زهرا سلام الله علیها، یه صلوات بلند به محضرش خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه.
خطبه رو نگاه کنید، خطبه حضرت زهرا تو مسجد مدینه. خلق الاشیاء لا من شیء لا اله الا الله. خدا همه اشیاء رو خلق کرد اما از چیزی خلق نکرد. یه من لا شیء داریم، یعنی اشیاء رو خلق کرد من لا شیء. لا شیء یعنی چی؟ از عدم. این حرف مفتیه، چون اصلا ما چیزی به اسم عدم نداریم. نیستی که نیست، ما فقط چی داریم در خارج؟ هستی داریم. نیستی که وجود نداره که، اصلا ما عدمی نداریم که. پس چیزی به نام عدم نداریم. پس خلق الاشیا، اگه بگیم لا من شیء که عقل نمیپذیره، میگه من خلق کرده، ولی ببینید خلق الاشیا لا من شیء، نه از چیزی، از هیچی خلق نکرده اشیا رو. باری کلا هیچی خلق نکرده، میگن از هیچی خلق نکرده. خب اینا کجا سرگره بردن؟ اینا آب داریم، سنگ داریم، معدن داریم، کوه داریم، زمین داریم، آسمون داریم، فرشته داریم، جبرئیل داریم، میکائیل داریم، بهشت داریم، جهنم داریم. اینا چی هم با؟ از کجا خلق شده اینا؟ یه ذره فکر کنید، بنویسید برای من این رو. اونا که یه ذره دلشون زنده است، فعال هستن، یادداشت کنن. بنویسن وقتی حضرت زهرا میفرماد خداوند اشیاء رو از چیزی خلق نکرده، پس چیزی نیست که خلقش بکنه. یعنی ما تو بحث خدا توضیح دادیم، ما اصلا جز یک بی نهایت در خارج چیزی بله نداریم. پس چیزی نیست که خلق بکنه. اینا چی هن؟ اینا چی هن؟ یعنی چه اتفاقی داره میفته؟ اینو خوب دقت کنید، داریم چی میگیم؟ این حرفایی که من میزنم شما هیچ جا گیرتون نمیاد، هیچ جا. به همین سادگی، به همین راحتی، به همین راحت الحلقومی گیرتون نمیاد. یزارش تفکر بکنیم این چی اصلا؟ وقتی میگیم خلق الاشیاء سلام الله علیه و فرمود لا من شیئن، یعنی چی لا من شیئن؟ من شیئن که نیست، چیزی نیست جز خدا. من لا شیئ هم که نیست، چون لا شیئ وجود نداره. ولی بگه لا من شیئن، نه از چیزی. این نه از چیزی رو دقت بکنید، تا شکوه خلقت کاربرد اسما رو بتونید بفهمید. که ان شاءالله وقتی میخوایم وارد اسما بشیم اونجا خیلی قوقاه، خیلی قوقاه. شما وقتی که یه دونه اسم توتون باز میشه، یه اسمو میفهمی، بهشتی ها کف میزنن. میگه خدایا میشد من جای این باشم رو دنیا؟ میشد این شکوفایی برای من اتفاق بیفته؟ لذتی که آدم از فهم اسما میبره و از تحقق اسما میبره بهشتی ها نمیبرن، اگرم میبرن میفهمنش که میبرن، میفهمنش که میبرن. من با یقین میگم، با ضرس قاطع میگم، خیلی اون طرفی ها دوست دارن پیش شما بیمادن میشستن. کاش که نمیموردیم، کاش که بهش نمیرفتیم، میبادیم اینا رو میشستیم میشنیم یاد میرفتیم، کاش که نمیریم بفهمیم و بمیریم. خیلی مهم آدم بفهمه. وقتی میگیم تقوا، تقوا قراره این پرده ها رو دونه دونه باز بکنه. یعنی شما صرف این که تقوا داشته باشی، همه چی با خودتو یه جا هست. تقوا اینجوری نیست که وقتی تقوا انسان داشته باشه بعداً قراره یه نتیجه بگیره، ممکنه دیر بفهمدش، دیر حاصل بشه براش، ولی حاصل میشه براش. مجموعه تقواها وقتی جمع میشه یه حجمی از پارگی، از باز شدن رحم رو ایجاد میکنه، جنین میاد بیرون. یه موقعی تمام حجاب آدم جمع میشه توی معذرت خواهی. کافیه یه بار بگم آقا من عذر میخوام. اگه تونست بگه عذر میخوام، یه دفعه چشم برزخیش باز میشه، یه دفعه گوشش باز میشه، یه جا بگه آقا من تقصیر با من بوده. جمع میشه، جمع میشه، میاد 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 میاد، تمام این تقواها، ایمانا، نمیدونم زندگی ها میاد، تا یه روزی که یه پهلوان هندی میاد توی سرزمین پوریای ولی. پوریای ولی باید باش کشتی بگیره، ولی بین این که بخوره و بزنه مونده، میتونه بزنه، ولی تقوا میگه باید چیکار کنه؟ یه باید بخوره. اگه بخوره باز میشه. اینو خوب دقت بکنید، اگه بخوره باز میشه. مجموعه تقواهای ما هی دائما این پرده ای رو که الان رو ما کشیده شده، این لایه نازکه رو پاره میکنه. درجه که چی شد؟ تو یه کار با تقوای قشنگ انجام میدی، بعد من شب خواب امام زمان رو دیدم، باز شد دیگه، تموم شد. من غیر از اینو میخواستی ها؟ می خواب امام رضا دیدم. خواب امام رضا دیدی؟ امام رضا چجوری به تجلی کرده؟ اومده تو نظام برزخی با ارتباط برقرار کرده. یعنی نظام برزخی تو پاک شده، تو پاک شدی، خواب امام رضا رو دیدی. پس پاره شد. ها؟ اومدی بیرون از پوسته طبیعت، اومدی بیرون، رسیدی به محضر امام رضا علیه السلام، رسیدی به محضر سید الشهدا علیه السلام، رسیدی به محضر امام زمان علیه السلام. اینو چی باعث میشه؟ فشارهایی که ما با تقوا به کجا میاریم؟ به دیواره طبیعت میاریم. طبیعت شما پاره میکنه، یه دفعه باز میشه، باز میشه. پس هر کاری که تقوا توش هست، هر کاری که توش تقوا وجود داره، یعنی اجتناب هست، اجتناب هست، باز میکنه آدمو. میگه آقا من شب چقدر عاشق بودم امام زمان رو ببینم، شب احیا میخواستم برم احیا، از این برم این بچه‌مونم برداشتیم با خودمون بودیم، نمیستم بچه رو کجا ببینم، بودم احیا، بعد میخواستم حال خودم بکنم، بکنم کیف بکنم، دیدم این بچه هی داره اذیت میشه، گریه میکنه، بودم بچه رو بردارم گناه داره ببرم بهش چیزی. حالا بچه رو بردم خونه، دیدم آقا امام زمان نشسته تو خونه منتظر ماست. تقوا یعنی این که آقا با احیا اعصاب یه نفر خورد نکنی. ما میگیم نه، ما بچه رو بکشونیم بیاریم اونجا، این بچه خواب زده بشه، این بچه خودش عاشق بیاد، اذیت نمیشه، ابی نداره. مادرت بهت نیاز داره، به مادره رو قال میذاری میخوام برم احیا، تازه میگم مادرم بشینم پیشش که همینجوری نمیکنه. جالب بودی بنده خدا، من اون ننه ما میگه بمون پیشم، بعد خودشم تا صبح تلویزیون روشن نگه میداره، خواب نداره، همین تلویزیون باید روشن باشه، من باید این تحمل کنم. آقا تقوای تو اینه، احیای تو هم اینه، راه تو هم همینه. یه پدر قرقرو، یه مادر زبون نفهم، یه نمیدونم مادر شوهر اونچنانه، یه پدر شوهر اینجوری، یه داماد اینجوری، یه عروس اینجوری، یه بچه‌ای که اعصاب آدم می‌ریزه به هم. آها همینه. ما این رو هی میذاریم کنار، فرار میکنیم ازش که بریم مثلا آدم شیم. کجا میخوای آدم شی؟ من یه مژده به شما بدم، یه چیزی هم که شما خوب بگیرید، اصلا ما لازم نیست از جامون تکون بخوریم برای آدم شدن. تو معرفت نفس توصیه دادیم هر کس مختصات خودش رو بپذیره، تو همین مختصات خودش تقواش رعایت بکنه، راه باز میشه براش. اصلا نیاز نیست جای کسی باشید، مثل کسی باشید، مختصات تو تغییر بدی. هجرت یه جاهایی واجبه و سلام، اما اگر بازاری هستی، مغازه‌دار هستی، بقال هستی، کفاش هستی، بزاز هستی، معلمی، مهندسی، عملی، نمیدونم هر کاری هستی، تو مختصات خودت، مختصات تقوای شغل خودت و ارتباطات خودت، مختصات تقوای ارتباط با زن و بچه خودت رو به دست بیار، همونا رو فقط بهش بچسب. هی نمیخواد جای کسی باشی، کارهای بزرگ کنی، بریم زندگی بزرگان رو بخونی ببینی اینا چی کار میکردن. مثلا این بعد از نماز هزار مرتبه این ذکر رو میگفته. آقا تو این ذکر رو بگی قسی و قلب میشی، فاسد میشی فردا. نمیخواد بگی، اصلا نمیخواد تو مختصات هیچ کس بریم. ما جامون نمیخواد با هیچ کس عوض کنیم، نه زنمون رو عوض کنیم، نه شوهرمون رو عوض کنیم، نه بچه‌مون رو عوض بکنیم، نه نمیدونم هیچ احتیاجی هیچ چی دست بزنی، اصلا احتیاج نیست به هیچ چی دست بزنی. همونی که هست الان تقدیر تو شده، تقدیر تو شده، الان باهاش هستی، بپذیرش. بله بعضی جاها ما میتونیم یه چیزی رو تغییر بدیم، یه سلسله از هجرت ها رو میتونیم کنیم، یه سری از تغییرات رو میتونیم ایجاد بدیم، باید بدیم اون یه کارشناس یا استاد یا خودمون به نتیجه برسیم، باید تغییرش بدیم. مثلا شغلمو باید یه دستکاری بکنم، این شغل مزاحمم میشه، نمیذاره تقوا رو رعایت کنم، خب باید تغییر شغلی، تو رشته تحصیلیمو باید عوض کنم، یا اگر عوض نمیکنم یه تصمیم دیگه بگیرم تو ارتباطات و انتخاباتم با این رشته که باید کنار بیام. آه راه باز میشه، راه باز میشه. پس ما وقتی میگیم تقوا، تقوا رو برای چی میخوایم؟ همه چیز رو داریم، فقط به وسیله تقوا ما هم چیکار میکنیم؟ ما حجاب ها رو از خودمون چیکار میکنیم؟ برطرف میکنیم. هر فعل تقوایی، هر فعل تقوایی، یه جا باید عصبانیشی نمیشی، یه جا باید دل کسی رو نشکنی نمیشکنی، یه جا زودت هم میاد احترام بذاری احترام میذاری، یه جا قضا تو به کسی میده، یه جا به کسی کمک میکنه، یه جا یه صبری میکنه، یه جایی آقا اینو همش تقواست. یه جا باید بخندی، تقواست. یه جا باید ادب بکنی، تقواست. یه جا باید حیوانی ترین کارا رو انجام بدی در حالی که دوست نداری انجام بدی، انجام بده، این تقواست. یه جواد بخوری، خدا رحمت کنه شاید دست قبول. آقا تقوا یعنی اینکه اگه یه کسی اومد غذا گذاشت جلوی من، رفتم خونه دوستم نشستم، بنده خدا زحمت کشیده، شربت درست کرده، یه کسی چای آورده. بعضیا خیلی خودخواهن، یعنی انقدر گرفتار نفس خودشون هستن. آقا این چای خوردن دردسر داره دیگه، آقا بخور این چای رو. یه موقع است بهت خیلی دوستانه میگه چای میل داری؟ نه متشکرم میل ندارم. تعارف. میوه آورده جلوت، غذا آورده جلوت، تو ذوقش نزن، بخور ازش، حالشو نگیر. ما خیلی خودخواهیم. یه بنده خدایی، پیرمردی، پیرزنی، مادر بزرگی، بابا بزرگی، پدر خانومی، مادر خانومی، زحمت میکشه، یه چایی درست میکنه میروزه، نه نمیخورم. آقا این نه نمیخورم که خیلی گرفتار خود او هستیم، این خوش تقواست. خیلی وقتا آره گفتن برای ما سخته، پذیرش ها سخته، اون وقت بیتقوایی رسته که ما تو قالب معنویت بیتقوایی میکنیم. یعنی چون میگیم آدم معنوی هستیم، آدم معنوی هستیم، باید مثلا تو ذوق یه نفر بزنیم. پس دقت بکنیم وقتی میخوایم راجع به اجتناب صحبت بکنیم، میخوایم احادیثشو بخونیم، بدونیم چی کار باید بکنیم. حالا نگاه کنید آیه رو براتون بخونم، سوره اعراف آیه 96. ولو ان اهل القرى آمنوا، یک اهل القرى یعنی طبیعت، مردم دنیا، اهل دنیا، یک آمنوا و تقوا، دو تقوا داشته باشن، چه اتفاقی میفته؟ تو نظام اقتصادی ها و تو نظام معنوی میگه ما حجاب رو پاره میکنیم، لفتحنا علیهم، حتما حتما ما این کارو میکنیم. برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا یکسبون. میگه اگر اهل دنیا، اگر مردم، اهل القرى، اهل آبادی ها، اهل دنیا، اهل شهرها این دوتا رعایت بکنن، عام ایمان و تقوا رو، میگه ما برکات براشون میاریم از آسمان و زمین، اونقدر که واقعا بی نیاز میشن از اهل آسمان و زمین. برای همینم خیلی از افراد فکر میکنن که اگر مثلا بیان سر این کلاس مثلا کنترلی سیدیا رو تموم کنن یه اتفاقایی براشون میفته. نه، نه تنها هیچ اتفاقی نمیفته، بلکه دل مرده تر، پج مرده تر، افسرده تر، اعصاب خردتر. برای چی؟ برای اینکه میگه آقا به وزانش عمل باید بکنی، بیای جلو دیگه. من حقوق والدین رو خوندم، هنوز با بابا ننم درگیرم، غضب رو خوندم، هنوز فوش میدم، میپرم پاچه اینو نون میگیرم، حلم رو خوندم، اعصابم خورده هنوز، دشمن شناسی رو خوندم، هنوز فکرای ناجور میاد سراغم، پس علم و یقین رو خوندم، هنوز هزار تا شک و شبهه دارم. تقوا یعنی که اگه طلبه شدی، آخوند شدی، رفتی حوزه جنگ پیش اومد، بتونی از شهوت عقلی بگذری بری جنگ دنبال عشقت. امام فرمود تمام روحانیونی که جبهه نرفتن خودشونو باید جواب روز قیامت آماده کنن. ما چقدر داشتیم طلبه هایی که هم درسای خود من ما رو مسخره میکردن، میگفتن که شما حیف نشد رفید جبهه، چند سال درس ها افتادید، شما برو علم خدا مستقیم بهت میده بدون درس، بدون درس. میخوای فهم قرآن پیدا کنی؟ فهم قرآن فقط این نیست که تو هی بری تفسیر قرآن بخونی بهترین استاد رو ببینی. فهم قرآن یعنی یه جایی که با تقوا رعایت بکنی بکن. حتی میگه آقا درس هم نخون، ما درس نمیخونم، برکت میاد. برکت اقتصادی. تقوا یعنی چی؟ که حالا ایشالا یه بحثی هم باید راجع به این بکنیم. برکت اقتصادی، تقوا یعنی خمس تو بدی، زکات تو بدی به موقع، حق خدا، حق امام زمان، حق سادات فقیر رو نگه نداری. وقتی نگه میداری در بسته است، رود گره میخوره کارت. حق فقرا رو بدی، انفاق واجب تو بکنی، به زیر دستات کمک بکنی، خب گره میخوره زندگیت. ببین شما لازم نیست بدوی پول دارشی، لازم نیست خیلی جون بکنی تا عالم بشی، تا معنوی بشی، تا راه رود باز بشه. میگه یه سلسله کارا رو انجام نده، راه خیلی دور نیست. خدا رحمت کنه مرحوم مولا احمد نراقی رو در تاقدیس، میگه از شما تا خدا یه قدمه، وان قدم بر فرق خود باید نهاد. بذار رو پا خودت پاتو تموم میشه. همین یه کار همین، رو خودم پا بذارم، رو تجلیات بدنی اونجایی که خدا راضی نیست، رو تجلیات خیالی اونجایی که راضی نیست، رو تجلیات وهمی و عقلی اونجایی که راضی. درس یه جایی حرام خوندنش، ترمز باید بکشی بری دنبال عشق. ما طلبه داشتیم تو جنگ، هیچ کس عاشق تر ما ندیدیم، اصلا نبود، عاشق تر، معنوی تر، قدرتمندتر در مکاشفات از طلبه های بسیجی. بسیجی ها همه عالی بودن، طلبه هاشون از همه عالی تر، چون اینا از یه حجاب خیلی قوی تر گذشته بودن، اومده بودن. ما بسیجی داشتیم از شغلش گذشته بود، اومده بود از مغازش گذشته بود، ولی اینکه انسان از علم بگذره، شهوت عقلانی بگذره، پشت بیاد، کار هر کسی نیست. همه دارن از جزیره مجنون فرار میکنن، اون تازه یه قایق گرفته، اما همه دارن تو جزیره مجنون دوباره یه قایق میگردن که فرار کنن، از فاو قایق میگیرن فرار کنن، اون برگه قایق گرفته داره میاد، تازه طلبه اومده اونجا، آ کجا شما؟ من اینجا قرار شهید شم. همین که اینجا بهم نشون دادن. باری کرد. من الان با حسرت نگاه میکنم بچه هایی که با من بودن اونا کجا هست؟ ما تو چه کثافتی هستیم؟ تو چه حجابی گیر کردیم؟ وقتی اصلا فکرشو میکنم که با هم بودیم اونا کجا هم ما کجایی ما؟ اگه این حسرت رو تو بهشتی ها تقسیم کنم بهشتی ها دیگه نمیتونه خوش بگذرونم. همین فقط آقا این نگاه میکنه رو دیوار عکسشو زده شهید. راحته؟ شهید کجاست الان؟ انده ربهم یرزقو پیش خود خدا. نمیگه بهشتا کجا؟ فی جناته نیست، پیش خود خدا. کی رزقشون رو میده؟ خود خدا مستقیم. ما کجاییم؟ ای بابا چه کلاهای گشادی سر ما رفته. این همه خودمون رو مین انداختیم، رو میدون مین انداختیم، هیچ خبری نشد. رفتیم جلو تیر بخوریم. این رفیقمون آقای عبدالله با هم رفته بودیم، دیگه اومده حاجباش میگم چیه؟ میگه به خدا این عراقیه این اسلحه رو گرفت تو صورتم یه خشاب خالی کرد. یه خشاب 30 تا تیر تو صورت، قلب و صورت. میگفت به خدا آقای شجاعی روحانی بود، آدم با صفاییه، میگفت به خدا این تیرها همینجوری اومد رد میشد. چه اعصاب آدم خورد میشه؟ من به والله قسم دارم میگم تو این جای مقدس با چشم خودم میدیدم که گلوله ها تغییر مسیر میده. نمیخور آقا. این بچه ها با حسرت دنبال یه ترکش سرگردان بودن. یه بار من خورده بود تو گیجگام، دوتا میگفت چند میلیمتر فاصله داشت، اگه میرفت تمام بود. گفتم چند میلیمتر تا بهشته، چند میلیمتر رفتیم برگشتیم ته جهنم. اومده بودم تو بیمارستان خوابیده بودم، یه اصفهانی اینجوری کرد اللهم سب این ترکشه. اگه زده بود من الان تلپی تو بغل هوریا بودم. آقا داره مژده میده، میگه چی؟ میگه که اگه شما ایمان بیارید و تقوی کنید ما خودمون را باز میکنیم براتون. چقدر استاد، چقدر کار، چقدر دست، چقدر کار اقتصادی، چقدر شرکت. نه، یه پیرمردی هست خیلی خوردنیه، دیدنی، شیرین، عسل. هر وقت میرم کنارش نگاش میکنم یه پینه دوزی هست نشسته اونجا، هم سلام علیکم میکنم با صفا. 70 خورده ای سالش دوچرخه سواری میکنن اونجا ماشاءالله. ما الان پشت موتورم نمیتونیم بشیم. یه مغازه کوچولو داره شاید مثلا 9 متر، 2000 تا خانواده رو این تغذیه میکنه. بیره من هم یه مغازه 2000 نفر آدم رو خانواده رو زیر پوشش داره، خودش تنهایی. اگه ماها بخوایم این کارو کنیم و کمیته امداد بخواد این کارو کنه، بعد یه ساختمون چند طبقه بسازه با چند تا کارمند، چقدر تشکیلات میخواد؟ 9 متر جا. مراجع حسرت این آقا رو میخورن. یه پیرمرد با صفا، خدا به من خیلی نعمت داده، شکر خدا، الحمدلله ما غرق نعمتهای خدا هستیم. برکت میده خدا به تبارک و تعالی. اونجایی که آدم حسابشو نمیکنه. شما خیلی وقتا خودتونم نگاه کنید، همتونم دارید الحمدلله ها، برید یه ذره چرتکه بندازید، ببینید که آقا این مخارجی که شما تو زندگی دارید میکنید با حجم درآمدتون سازگاری نداره. خدا رحمت آقای بهلولو، یکی بهش گفتش آقا من حساب میکنم چرتکه میندازم که این پولی که من در میارم با مقداری که تو خونه ما خرج میشه و همه خرج میکنیم سازگاری نداره. گفت فضولی نکن. من 250 تومن میگیرم 300 تومن کرایه میدم فقط، زندگی اونم داره میگرده. والله به خدا پشت صحنه خیلی خبر هستش، اصلا یک کمی آدم فکر بکنه میبیندش، نمیخوام تمرکز بگیری اینا رو ببینه. این آیه رو همه تون حفظ بکنید بخونید، اصلا تو قنوت تو سجده صبح اول وقتی و از خونه بیاد بیرون، همین سوره اعراف آیه 96، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. از بالا و پایین براتون میاد، از آسمون و زمین براتون میاد، از آسمون و زمین. طرف رفته یه زیر زمینه، یه دونه یه جای یه زیر زمینی 2 متر جا گرفته یه مغازه زده، بعد یکی دیگه رفته 3 دهنه مغازه گرفته نبشه یه جای خوب، بعد میبینه این زیر زمینیه چند برابر اون درآمد داره، چند برابر هم شاد و شنگوله، آرامش داره. تقوا این کارو میکنه. شما وقتی انسان میره به سمت تقوا، ظاهر قضیه شما وقتی بهش نگاه میکنی میبینی این آدم با این سطحی از درس که خونده، با این سطحی از زندگی که داره، نباید این نعمت ها رو، نباید این سواد، این معنویت، این علوم تو سینه این شخص باشه، ولی هست. از کجا اومده؟ از کجا داره این علوم رو، این امکانات، این موفقیت، این پیشرفت رو از کجا داره؟ شما فکر میکنی از کجا آورده؟ یه نگاه ظاهر بینی میگه چی؟ میگه آخو آدم موفقیت برنامه ریزی داشته، زحمت کشیده. خب بله درسته، لیس للانسان الا ما سعا، اما سعای قسمت زیادش تقواست. سعی آقا یا تلاش کن قبول میشی، تلاش کن قبول میشه. آقا تلاش مقدار زیادش تقواست. تلاش یعنی اونجایی که خیلی جایی که نباید بری جلو نری جلو، خیلی کارا که نباید بکنی نکنی، میشه تقوا. و بعد میبینی خیلی چیزا حاصل میشه، خیلی چیزا میاد، خیلی چیزا میاد. سعی این نیستش که من مغازم رو طرف خمسش رو حبس کرده، سال خمسیش گذشته هنوز نرفته خمسش رو حساب کنه، زکات بهش تعلق گرفته انجام نداده، انفاقات واجب دیگه ای داشته که انجام نداده. آقا این میشه بی‌تقوایی. چون هی بودو هی تلاش کن ولی بی‌تقوا، یه دفعه همه چی خراب میشه، همه چی خراب میشه. شما برید زندان قوه قضاییه، 25,000 نفر آدم الان تو زندان هم فقط به خاطر شکست های اقتصادی. آدم های بی عقل و بیهوشی نیستن ها. حالا یه تعداد اندکشون آدم بودن بی فکر عمل کردن، اما خیلی آدم هایی که اونجا هستن آدم های گردن کلوفتی هستن از نظر سواد، تحصیلات، کار اقتصادی، تجربه، ولی همه تو زندان هستن. چجوری شدن هم تو زندان؟ جان ببین 25000 نفر بود، شما فکر میکنی یه زمان به زندان، یه دونهشون قبول نمیکنه، میگن ما اصلا فکر نمیکنیم زمان به زندان، سر زندان در میاره. ولی یه کسی با یه دهم هوش اینها، اطلاعات اینها، تبحر اینها، تجربه اینها، سرمایه اینها، میبینی ماشاءالله چقدر برکت داره، چقدر کار میکنه. خب یه مقدمه شد که انشاءالله برای جلسه بعد یواش یواش بریم راجع به این گوهر بسیار بسیار ارزشمند و تابناک صحبت بکنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.